هزاران هکتار جنگل را به زمینی سوخته تبدیل و دست کم 1000 خانه را نابود و 20,000 نفر را آواره کرده و تعدادی را هم به کام مرگ کشانده است. درود بی پایان بر شما، دعوتتون میکنم در این ساعت هوش نوین رو بشنوید.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. ارادتمند شما محمد شریف‌زاده هستم، به همراه همکاران پرتلاشم در این بخش با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین رادیو گفتگو همراه شما هستیم و تصمیم داریم طبق روال برنامه براتون از هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه‌های مختلف بگیم. در این برنامه می‌پردازیم به صنعت نفت و گاز. قبل از آغاز گفتگو این نکته رو هم یادآور شم که خوشحال میشیم شما عزیزان شنونده هم با همون در ارتباط باشید و نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما طبق اطلاعات فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی میتونن گذشته رو تجزیه و تحلیل کنند، حال رو بهینه و آینده رو هم پیش بینی کنند. با توجه به پتانسیل‌های بالای این فناوری بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هوش مصنوعی برای صنعت نفت و گاز بیشترین نرخ سود رو خواهد داشت. اما چگونگی اون رو دوست داریم از زبان کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر سحر راکعی مشاور علم داده و هوش مصنوعی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز بشنویم. خانم دکتر راکعی ضمن سلام و خوشامدگویی حضورتون برامون از این چگونگی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ما قرار هست امروز درباره هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه نفت و گاز صحبتی داشته باشیم. اول البته قطعا بزرگواران آشنا هستند، اما ما یه مروری داریم بر تعریف هوش مصنوعی که لااقل بدونیم که منظور ما در این برنامه چی هست. خب هوش مصنوعی تعریف‌های مختلفی براش شده، ولی تعریفی که به کار ما میاد سیستمیه که ازش انتظاری رو داریم که معمولاً از هوش انسان داریم، یعنی کارهایی رو انجام میده که در حالت عادی معتقدیم که انسان میتونه با هوش طبیعیش انجام بده.
بله،
بر اساس این تعریف ما یه جورایی شبیه سازی ذهن و مغز و هوش انسان رو داریم. البته بعضی جاها به مثالهای از حیوانات یا جانوران دیگه هوشمند هم استفاده میکنیم از روشاش، اما به طور کلی وجه تشابه و تسمیه هوش مصنوعی از هوش انسان برمیاد. برای محدود کردن و مشخص کردن حوزه کارمون برمیگردیم به انواع دستبندی‌هایی که برای هوش مصنوعی میشه. ما یک مفهومی داریم به اسم هوش عمومی مصنوعی
آله.
یا Artificial General Intelligence یا AGI که منظورمون یک سیستمیه که تمام کارهای هوشمند رو مثل انسان انجام بده، یعنی کاملا مانند یک انسان عمل کنه. ما چنین چیزی رو در حوزه کاربرد نمیخوایم. ما چیزی که در حوزه کاربرد میخوایم هوش محدود مصنوعی یا ANI هست، نرو اینتلیجنس، که برای یک کاربرد خاص ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. هوش مصنوعی که طراحی میکنیم حتی در بسیاری از اهداف ما بهتر از انسان رفتار میکنه، عمل میکنه، نتیجه بهتری ارائه میده، اما برای اون منظور خواست به کار میره. این مفهوم رو در یک مفهومی در یک زیردسته ای از هوش مصنوعی ما میبینیم به اسم هوش مصنوعی کاربردی. هوش مصنوعی کاربردی با مفهوم هوش مصنوعی الان امروزه دو تا موضوع مختلف شدن و شاید جداگانه باید بررسی بشن. پس ما اینجا وارد بحث هوش مصنوعی کاربردی میشیم. هوش مصنوعی کاربردی از چند طریق میتونه به ما کمک کنه. یکی از طرق، بعد ما الان اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم که توی حوزه نفت و گاز این طرق مختلف کجاها میتونن به ما کمک کنن. از تبدیل داده های بدون ساختار به مفاهیم، یعنی درک اطلاعاتی از داده ها. همونطور که انسان وقتی یک چیزی رو میبینه با وقتی که نگاه میکنه متفاوته، یا شما بزرگواران وقتی که میشنوید یا گوش میکنید متفاوت هست، در شنیدن یک سری داده های بدون ساختار داریم، اما در گوش دادن ما یک سری لغات رو، مفهوم رو استخراج میکنیم. در هوش مصنوعی کاربردی این بسیار کاربرد داره. ما شروع میکنیم از مفاهیم اولیه نفت و گاز، یعنی بحث های زمین شناسی اکتشاف. در اکتشاف گاز توی بحث های زمین شناسی و نفت یک سری اطلاعاتی از طریق ارتعاش شناسی دریافت میشه. این اطلاعات داده های خام و بدون ساختار هست. این که اینها ارزیابی بشن، نقشه برداری بشن و مدل های چاه ها و مخازن و منابع نفت و گازی که وجود داره استخراج بشه، این همین تبدیل داده های بدون ساختار به داده های دارای ساختار یا اطلاعات هست. این کار سالیان سال هست که داره انجام میشه. خب ابتدا در واقع بسیار این کار سخت‌تر بود. اطلاعات باید توسط انسان‌ها تحلیل میشد، بررسی میشد با کامپیوترهای موجود. امروزه به لطف افزایش توان پردازشی، حجم داده‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی، این کارها به سرعت، دقت و با توان بالاتری قابل انجام هست. ما توی صنعت نفت و گاز که شروع کنیم، عرض کردم از اولین مرحلش شناسایی مخازن نفت و گاز هست که به همین ترتیب انجام میشه.
خب در اینجا داریم از این فناوری استفاده میکنیم؟ بله، یا نه؟
بله کاملا.
یعنی از اینترنت اشیا داریم استفاده میکنیم؟
الان من فکر نمی کنم ما از اینترنت اشیا استفاده کنیم. ما کاری که انجام میدیم از طریق ارتعاش شناسی هست معمولا. حالا زیر مجموعه هست که به اسم سنجش از دور یا ریموت سنسینگ شناخته میشه. حالا طیف های مختلف، حالا رادیویی یا فرکانس های مختلف رو یا دریافت میکنن یا ارسال میکنن و فیدبکش رو دریافت میکنن، مثل عکس برداری های پزشکی، مثل تصاویر ماهواره‌ای. تمام اینها از یه تکنولوژی برای برداشت اطلاعات استفاده میکنن. وقتی این اطلاعات در واقع دریافت شد، اینا خامه. همونطور که تصویری که توی مغز ما، توی چشم ما تشکیل میشه، اول یک تصویر خامه. این مغز ماست که این رو تحلیل میکنه و اشیا رو ازش استخراج میکنه. این تصاویر هم، این نقشه ها هم نقشه های خام هست. قدیم یعنی معمول این بوده که در اکتشاف این نقشه ها جلوی افراد قرار می گرفته، حالا با یک ذرائبی ترکیب می شدن فرکانس های مختلف و افراد از روی اون نقشه ها تشخیص می دادن که کجا احتمال وجود هست. حالا تو سالهای قدیم تر که حتی همینا هم نبوده، ولی امروزه سیستم های هوشمند میتونن تحلیل کنن این داده ها رو، یعنی یک نقشه رو، همونطور که ما نگاه میکنیم مثلا میگیم توی این نقشه اون قسمت هایی که، حالا مثالی میزنم، قرمز رنگ احتمالاً نشان دهنده وجود فلان چیز هست، فلان ماده است، این هم توی اون فرکانس های خاص تشخیص میده که هر فرکانسی بازتابش چه چیزی رو ممکنه نشون بده و یک تخمینی، یک مدلی از اتفاقهایی که زیر زمین هست به این شکل تشکیل میده. یعنی تا بخش برداشت دادش یه بخش، بحث تحلیلش به عهده هوش مصنوعی هست. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، الان اشاره فرمودید به اینترنت اشیا. ما یک سری فناوری‌های امروزه داریم که اینها هوش مصنوعی رو بهش کمک کردن.
در واقع مقدمه هوش مصنوعی هستن.
بله، یک جورایی نمیتونیم بگیم مقدمه هوش مصنوعی، شاید بیشتر از 150 ساله که مطرحه. اما چرا در سالهای اخیر انقدر مشخص شده؟ به خاطر اینکه این فناوری‌ها امکان استفاده از هوش مصنوعی رو فراهم کردن. مثلا شاید قبلا هم اگر نقشه هایی با این دقت میشد برداشته بشه از ارتعاشات، از پاسخ به ارتعاشات، یا اگر کامپیوترهایی با توان بالا بود، یا اگر حافظه هایی با این حجم بود، شاید میشد تکنیک های هوش مصنوعی رو استفاده کرد. یعنی اینها اجازه داده که هوش مصنوعی بتونه کار خودش رو انجام بده. زیر ساخت های هوش مصنوعی
حالا در واقع زیر ساختاش به حساب میان. پس طبق فرمایشات شما الان ما شرکت هایی رو داریم که در حوزه اکتشاف نفت و گاز دارن فعالیت میکنن و از هوش مصنوعی دارن بهره میبرن، درسته؟
بله، تقریبا میتونیم بگیم که هر شرکتی که داره این کار رو انجام میده، کار اکتشاف انجام میده، قطعا از هوش مصنوعی استفاده میکنه. ممکنه که خودش این رو توسعه داده باشه، ممکنه در واقع فناوری هایی که خریداری کرده اونها دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. خیلی جاها در زندگی امروز ما، چه زندگی حتی روزمرمون، چه زندگی صنعتیمون، هوش مصنوعی پنهان هست در محصولات، خدمات و کارهایی که ما داریم دائما ازش استفاده میکنیم.
خانم دکتر، یکی از مهمترین دغدغه‌ها در بخش صنعت، حالا در هر حوزه، بحث نگهداری و تعمیرات. در این بخش هوش مصنوعی چه خدماتی رو میتونه ارائه بده؟
بله، این رو هم خدمتتون میگم. من دو تا روی کرد به هوش یعنی به حوزه نفت و گاز داشتم. میخواستم اول این رو بگیم که مراحل خود حوزه نفت و گاز چی هست، بعد اگر اجازه بفرمایید برسیم به نفت و گاز به عنوان یک صنعت و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع رو که نفت و گاز هم زیر مجموعه اون هست.
چون فقط زمانمون خیلی محدود، بله. اگر سریعتر بله،
حتما. ممنون میشم. خب پس طبق فرمایش شما ما میریم سراغ، یعنی ما این اکتشاف انجام شد، میادینمون توسعه پیدا کرد، اونجا هم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، مخازنمون رو شبیه سازی میکنیم، مهندسی روشون انجام میدیم، توی مراحل حفاری کمک میگیریم برای اینکه دقیقاً به چه صورت پیش بریم، میرسیم به تولید و برداشت. تولید، برداشت و تمام صنایع زیر در واقع پایین دستی نفت و گاز به عنوان صنایع تولیدی محسوب میشن. ما پالایشگاه ها رو داریم، پتروشیمیا رو داریم، اینا همه یک سری کارخانجات صنعتی هستن. حالا کارخانه بهشون بگیم یا حالا هر کدوم اسم خودشون رو میگن، پالایشگاه، پتروشیمی، اینها یک، حالا من دوست ندارم از لغت انگلیسی استفاده کنم، اما در واقع پلنت های صنعتی هستن. توی یه پلنت صنعتی ما به چند ترتیب میتونیم از هوش مصنوعی کمک فراوان بگیریم. همطور که شما اشاره فرمودین، مدیریت دارایی فیزیکی یکی از جاهایی هست که هوش مصنوعی به شدت میتونه کمک کنه. در مدیریت دارایی فیزیکی یکی از مهمترین بحث‌ها نگهداری و تعمیرات یا نت هست. توی بحث نگهداشت یا نگهداری و تعمیرات به چند طریق میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. البته متدهای مختلفی برای ورود به موضوع هست، به خاطر ضیق وقت من خیلی خلاصه میگم. ما تعمیر و نگهداری پیش بینانه رو داریم. یعنی چی؟ یعنی حدس میزنیم، حدس نمیزنیم، تخمین میکنیم و با کمک روش‌های هوش مصنوعی به این نتیجه میرسیم که این تجهیز، این وسیله، این قسمت از تجهیز به زودی خراب میشه. پیش بینی میکنیم، بنابراین اون تجهیز یک دفعه کل سیستم ما رو از کار نمیندازه. ما زودتر برای تعمیرش اقدام میکنیم و این کار رو انجام میدیم. تعمیر و نگهداری پیش بینانه رو خدمتون عرض کردم. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه رو هم داریم، یعنی ما در واقع نگهداشت پیشگیرانه دیگه، این تعمیر نمیشه. ما روش‌هایی رو استفاده می‌کنیم که بتونیم با کمک اونها تجهیزاتمون رو از خراب شدن محافظت کنیم، حفاظت کنیم از تک تک تجهیزاتی که ما داریم. تخمین عمر باقی مانده قطعات، برنامه ریزی ها برای تعمیرات دوره‌ای و سالانه توی بسیاری از صنایع و در کشورهای مختلف دنیا با کمک هوش مصنوعی و همین نگهداری پیشگیرانه اومدن دوره‌های زمانی در واقع تعمیر و نگهداری دوره‌ای که لازم هست کارخانجات تعطیل بشن رو زمانش رو به مقدار قابل توجهی کاهش دادن. خب این یکی از زمینه‌هایی هست که خیلی میتونیم استفاده کنیم از هوش مصنوعی.
بله خیلی ممنون از شما خانم دکتر. یکی از نگرانی‌های دائمی این صنعت که به عنوان یکی از حیاتی‌ترین صنایع جهان به حساب میاد بحث‌های محیط زیستی هستش و آسیب‌هایی که میتونه در این زمینه داشته باشه. آیا این فناوری در این بخش هم میتونه راهگشا باشه؟
بله کاملاً. ما بعضی مسائل رو به عنوان کاربرد می‌بینیم، بعضی مسائل رو به عنوان هدف. ما کاربردهایی که از هوش مصنوعی داریم برای رسیدن به یک سری اهداف هست، اهداف کلانی که یکیشون کاهش آلایندگی محیط زیست هست، یکیشون مثلا در واقع افزایش بهره‌وری، افزایش تولید، کاهش هزینه ها، اینها میتونن هدف باشن. اما در کجا میتونه هوش مصنوعی به کاهش آلاینده ها کمک کنه؟ یکی از جاها همون مدیریت دارایی هاست. خب مدیریت دارایی های فیزیکی میتونه طوری باشه که آلاینده، همون تجهیزات آلایندگی کمتری داشته باشن. در مدیریت زنجیره تأمینمون توی انتقال و توزیع محصولات، حالا چه مواد اولیه چه محصولات تولید شده، خب اینها رو میشه برنامه ریزی های کلانی براش انجام داد به طوری که هم از لحاظ هزینه‌ای برای ما خیلی به صرفه باشه، هم آلایندگی کمتری داشته باشه. هم یکی از مسائلی که بسیار مهم هست اینه که ما این فرایندمون تاب‌آور باشه در برابر اتفاقات و بحث‌های امنیت سایبری رو هم رعایت کنیم. من دیدم که
به پایان برنامه رسیدیم. در یک جمله جمع‌بندی شما از برنامه شما.
خواهش میکنم. من میتونم فقط این رو اشاره کنم که هوش مصنوعی وارد زندگی ما شده و تمام ابعاد زندگیمون رو در بر گرفته. ما باید در صنایع، در شرایطی که داریم، شروع کنیم هر چه زودتر روش‌های استفاده و نقشه راه استفادهمون از هوش مصنوعی رو طرح‌ریزی کنیم تا بتونیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم.
ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما خانم دکتر راکی و همینطور ممنون، سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که هوش نوین امشب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش‌ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی شود. از انجام این کار خودداری کنید. نصب دودکش با شیب افقی و روبه پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی های دودکش ساختمان را حتما بررسی کرده و از باز بودن مسیرهان اطمینان حاصل کنیم. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنیم. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنیم. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
نگهدار، من یه لحظه چیز خیلی مهم رو میخوام بگم، اعصاب واسه آدم نمیذارن که. آقا شعله های بخاری رو انقدر زیاد کن که ازش بزنه بیرون، اصلا لباس گرمم نمیخواد تو خونه بپوشی. قابلمه کوچیکو بذار رو شعله بزرگ، قابلمه بزرگم اصلا بکن تو فر تا آخر زیاد کن. اصلا هم نمیخواد پول عایق بدی، درز و دورزار هم نمیخواد بگیری که همش سوسول بازیه. حتما هم برای خونه های بزرگ شومینه استفاده کن تا میتونی اصلا در مصرف گاز صرفه جویی نکن. اینجوری بگم رعایت میکنید؟ ای بابا چی گرفتاری شدیم ها، برو رعایت کن دیگه. نفسم بند اومد. آقا بریم، آقا بریم، بریم دیر شد، بریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. مطلع باشید که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:31 خواهد بود. التماس دعا. و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 180 تا 188 از سوره مبارکه اعراف با صدای قاری استاد علیرضا سبحانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم.